ساعت 22:10 شب به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. دهم شهریور 1390 برابر با اول سپتامبر 2011. من مرتضی قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در سلامت و آرامش باشید. در فرصت 30 دقیقه‌ای پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیو فردا رو. اما قبل از اینکه سرخط گزارش‌ها رو اعلام کنم با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا
با سلام. معمر قذافی در پیامی ضرب العجل اعلام شده از سوی مخالفان را رد کرد و از حامیان خود خواست به مبارزه ادامه دهند. وی در این پیام گفت حتی اگر تمامی کشور لیبی در آتش بسوزد به جنگ ادامه خواهم داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شبکه‌های تلویزیونی عربی روز پنجشنبه پیامی از سوی معمر قذافی خطاب به هوادارانش را پخش کردند که میگوید بگذارید مبارزه و جنگ طولانی درگیرد و بگذارید تمامی خاک لیبی در شعله‌های آتش بسوزد. عقب ننشینید و به مبارزه ادامه دهید. پایان نقل قول. یکی از سرانه تشکیلات دولت انتقالی لیبی گفت که به احتمال زیاد معمر قذافی در بانی ولید در خارج از طرابلس مخفی شده و مشغول تدارک برای حمله است. نیروهای تشکیلات انتقالی که معمر قذافی را به خارج از قدرت راندند به حامیان او در زادگاهش در سرت هشدار دادند تا روز شنبه سلاح‌های خود را زمین گذاشته و تسلیم شوند. اما در حالی که نمایندگان 60 کشور حامی شورای ملی انتقالی لیبی در نشست روز پنجشنبه پاریس حضور یافتند، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در حمایت از این شورا تحریم‌ها علیه 28 مؤسسه و بندر لیبی را لغو می‌کند. در حالی که اعتراض‌ها در بحرین به دلیل مرگ یک نوجوان دوباره از سر گرفته شده، وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه اعلام کرد که در ازای اطلاعات درباره مرگ این پسر 14 ساله جایزه نقدی پرداخت می‌کند. شبکه خبری CNN به نقل از شاهدان عینی می‌گوید که روز چهارشنبه این نوجوان به نام علی جواد شیخ به دنبال شلیک گاز اشک‌آور توسط پلیس ضد شورش در شهر ستر نقش زمین شده است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان خواهان کنترل بیشتر گروه‌های مذهبی شد، چرا که به گفته او برای حفظ کشور از نفوذ افراط‌گرایان ضروری است. اظهارات آقای نظربایف در پارلمان قزاقستان در حالی ایراد می‌شود که نیروهای امنیتی یک مظنون به عملیات تروریستی را به ضرب گلوله از پای درآوردند. مقام‌های قزاقستان اعلام کردند که 18 نفر را هم به اتهام دست داشتن در طرح‌های خرابکارانه در غرب این کشور بازداشت کردند. جمهوری آذربایجان خواستار برگزاری رقابت‌های ورزشی المپیک 2020 میلادی در باکو شد. سخنگوی کمیته المپیک دولت آذربایجان با اعلام این خبر افزود که عدم پذیرش تقاضای پیشین این کشور تجربه آنها را بیشتر کرده است. جمهوری آذربایجان برای انجام المپیک سال 2016 میلادی تقاضانامه ارائه داده بود که پذیرفته نشد. برای برگزاری المپیک سال 2020 علاوه بر باکو، شهرهای استانبول ترکیه، دوحه در قطر، مادرید اسپانیا، روم در ایتالیا و توکیو در ژاپن نیز تقاضا کردند. کمیته بین المللی المپیک قرار است روز جمعه اسامی شهرهای داوطلب برای برگزاری این رقابت‌های جهانی ورزشی در سال 2020 را اعلام کند.
سپاس از هانا کاویانی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و ما در مجله شبانگاهی چه خواهید شنید؟ سرکوب‌های خونین سوریه مقام‌های دولتی رو هم به استعفا واداشت. استعفایی که از دادستان استان هما آغاز شده. سقوط رژیم معمر قذافی نه فقط در لیبی بلکه در میان هواداران و خانواده امام موسی صدر روحانی که 32 سال پیش از پس از سفر به لیبی ناپدید شد امیدهایی برانگیخته. آیا این امیدی واهی است؟ چند ماه مانده به انتخابات مجلس در ایران، تلاش برای فتح صندلی‌های این نهاد چنان بلوایی در درون اردوگاه اصولگرایان برانگیخته که رهبر جمهوری اسلامی را هم وادار به هشدار و انذار کرده است. قاچاق در ایران نه فقط متمرکز بر کالاهای مصرفی است، بلکه دارو را هم باید از اقلام جدی چرخه قاچاق در ایران دانست. سری زدیم به ناصر تقوایی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، تا با او درباره آخرین وضعیت همسر زندانیش مرضیه وفامهر گفتگو کنیم. و همینطور درباره اشکان زهابیان، دانشجوی زندانی که این روزها حال وخیم جسمانیش و اعتصاب غذای نامحدودش باعث نگرانی شدید خانواده‌اش شده، با برادر این زندانی گفتگو کرده ایم. با مجله شبانگاهی بمانید. عدنان محمد بکور، دادستان استان حما در سوریه، در اعتراض به سرکوب معترضان از سوی حکومت بشار اسد از سمتش استعفا داد. همزمان خبرگزاری دولتی سوریه سانا اعلام کرده که دادستان حما در حال رفتن به محل کارش توسط مخالفان حکومت روبوده شده و مجبور به استعفا شده است. شهر حما یکی از شهرهایی است که در چند ماه اخیر شاهد سرکوب خونین معترضان از سوی ارتش سوریه بوده. مهتاب وحیدی را در این باره گزارش می‌دهد.
عدنان محمد بکور، دادستان استان حما، با اعلام خبر استعفایش حکومت بشار اسد را به دلیل سرکوب معترضان به باد انتقاد گرفته است. به گفته دادستان حما، از آغاز نارامی‌ها تا کنون بیش از 300 تن از معترضان بازداشت شده زیر شکنجه‌های شدید در زندان‌های سوریه جان باختند. در ویدیویی که برخی از رسانه‌های عربی آن را منتشر کردند، آقای بکور دلایل استعفایش را شرح داده است.
انا المحامي العام في محافظه حما عدنان محمد البكور اعلن استقالتي من منصبي في ظل نظام الاسد وعصابته.
او میگوید در اعتراض به شیوه های به گفته او وحشیانه رژیم علیه معترضان، کشته شدن 72 معترض بازداشت شده در زندان مرکزی حما و کشته شدن بیش از 400 غیر نظامی در حمله ارتش سوریه به شهر حما، از سمتش استعفا کرده است. خبرها از سوریه حاکی است. امروز پنجشنبه هم نیروهای امنیتی سوریه به سرکوب و بازداشت معترضان به خصوص در شهر حما ادامه دادند. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل هم در گزارش از کشته شدن دست کم 88 نفر در زندان‌های هومس، درعا، حما و دمشق خبر می‌دهند. بر پایه این گزارش، زندانیان جان باخته همگی مرد و پسر نوجوان بودند که در جریان نارامی‌های سوریه در 5 ماه اخیر بازداشت شده و بر اثر شکنجه و بدرفتاری کشته شدند. فعالان حقوق بشر هم میگویند در جریان سرکوب اعتراض‌های مردمی در سوریه، تنها در ماه رمضان بیش از 470 تن کشته شدند. در همین حال با وجود ادامه سرکوب‌ها، کشتار و بازداشت‌های گسترده، تظاهرکنندگان سوری همچنان خواستار سرنگونی حکومت بشار اسد هستند و در شعارهایشان میگویند فقط در برابر خدا زانو می‌زنند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نیروهای امنیتی و نظامی سوریه همچنان به سرکوب و کشتار معترضان ادامه می‌دهند و شماری از مخالفان را هم تهدید کردند که در صورت ادامه اعتراض‌ها خانه‌هایشان را به آتش خواهند کشید. دولت آمریکا روز چهارشنبه برای چندمین بار خشونت‌ها در سوریه را محکوم کرد و خواستار آزادی زندانیان سیاسی در این کشور شد. ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در سخنانی از تحریم ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، دفاع کرد و او را آلت دست و سخنگوی بی‌شرم حکومت سوریه نامید. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، هم روز چهارشنبه گفت اگر رژیم بشار اسد فکر می‌کند تا ابد در مسئولیت است، اشتباه بزرگی مرتکب می‌شود.
فورا tout ce qui est légalement possible pour que triomphe les aspirations du peuple syrien.
آقای سارکوزی همچنین گفته فرانسه به همراه متحدانش هر کاری را که به لحاظ قانونی امکان پذیر باشد برای کمک به مردم سوریه در راه رسیدن به آزادی و دموکراسی انجام می‌دهد.
Du peuple syrien à la liberté et avec la démocratie.
آمریکا، فرانسه و دیگر متحدانشان در شورای امنیت خواهان اعمال تحریم و فشارهای بیشتر از جمله ممنوعیت فروش سلاح به سوریه هستند، اما روسیه با آن مخالفت می‌کند. به گزارش نهادهای حقوق بشری، بیش از 2200 تن در جریان سرکوب‌های 6 ماه گذشته در سوریه کشته شدند.
بیش از 3 دهه از ناپدید شدن امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان می‌گذرد. با تصرف طرابلس، پایتخت لیبی و پیشروی نیروهای مخالف حکومت معمر قذافی و فتح بخش اعظم خاک آن کشور، اینک امید می‌رود که بعد از گذشت بیش از 30 سال سرانجام روشن شود که چه بر سر امام موسی صدر آمده. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه می‌پرسد پیگیری‌ها در این زمینه به کجا می‌تواند بیاید. علیرضا نوری‌زاده در لندن.
اولا این خیال که امام موسی صدر زنده باشه در واقع خیالی است که فقط خانواده او رو دلگرم میکنه و بعضی از دوستدارانش، والله همه میدونن، حتی از نظر سن و سال در نظر بگیریم امام موسی صدر امروز باید اون طرف 80 سال عمر داشته باشه و در اون شرایطی که بوده با توجه به اینکه ایشون چند ناراحتی هم داشت، بیماری جسمی، امکان نداشته تا امروز زنده بمونه. ضمن اینکه دلایل متعددی وجود داره از اینکه رژیم جنایتکار قذافی او رو در همون آغاز از بین برده. صحبت‌هایی که معاون استخبارات لیبی کرد مبدی و اینکه جنازه ایشون رو به دریا انداختن، یا حرفایی که قبلا وزیر خارجه لیبی منصور کیخیا که بعد قذافی رو بود و او رو به قتل رسون گفت در زمانی که آزاد بود، مبدی بر اینکه امام موسی صدر رو در اسید حل کردن، و باز اشاراتی که بعضی از اقوام امام موسی صدر دارن مبنی بر اینکه امام موسی صدر زنده بوده تا 1-2 سال بعد از انقلاب ایران و وقتی دولت ایران در برابر دریافت موشک‌هایی از رژیم لیبی، همطور که آقای رفیق دوست گفتن، عملاً ماجرای امام موسی صدر رو کنار می‌گذارد، در اون زمان بوده که قذافی دستور کشتن ایشونو میده. بنابراین امام موسی صدر، شیخ محمد یعقوب دستیار ایشون و آقای عباس بدرالدین روزنامه‌نگار شیعه لبنانی که همراه ایشون بوده، اینها رو متاسفانه باید در ردیف جنایت‌های بزرگی دانست که قذافی مرتکب شده.
آقای نوری‌زاده، دلیل اینکه ایشون کشته شده یا ناپدید شده اصلا چی بود؟ چون در سفری رسمی به لیبی به دعوت معمر قذافی در سال 1357 به دنبال این سفر ناپدید میشه.
ببینید، امام موسی صدر یک قطب بزرگ در لبنان بود. این قطب بزرگ دارای چنان اعتباری بود که رؤسای جمهوری، نخست وزیران و مقامات بلند پایه عرب زمانی که ایشون از کشورشون دیدار میکرد به استقبالش میرفتن. سفری که ایشون به عربستان داشت و مهمان ملک خالد بود در اون زمان و ملاقاتاش، همه نشانه جایگاه والای امام موسی صدر بود. در لبنان هم ایشون به هیچ وجه به جنگ داخلی وارد نشد و نگذاشت شیعیان وارد جنگ داخلی بشن. شیعیان در یک منطقه حساسی در بیروت به نام نبعه حد فاصلی بودند بین مسیحیان و فلسطینی‌ها و حتی ارمنی‌ها هم در پناه گرفته بودند. قذافی امام موسی صدر رو یک مانع می‌دونست در سلطه فلسطینی‌ها و نیروهای چپگرایی که از سوی قذافی حمایت می‌شدند. در اون زمان امام موسی صدر با دولت ایران هم اندک رابطه‌ای داشت، البته رابطه رو به اون صورت حسنه آغاز نبود، ولی دوباره امام موسی صدر ارتباطاتش رو برقرار کرده بود و قذافی وحشت داشت از اینکه دوباره در اونجا نفوذ امام موسی صدر بالاتر بره و مانع از سلطه نیروهای چپی و فلسطینی‌های بشه که مورد حمایت او بودن. دعوت ایشون به طرابلس در واقع برای این بود که با ایشون مذاکره بکنه، ارعابش بکنه یا پولی بده و ایشون رو بخره، ولی امام موسی صدر خریدنی نبود و اونجا درگیری بین او و قذافی آغاز شد. البته در بیروت داستان‌های متعددی از این ماجرا گفته می‌شد، از جمله نقشی که جلال الدین فارسی در ترتیب دادن این سفر و در واقع توطئه برای اختفاء امام موسی صدر داشت و این مورد رو بسیاری از منابع در لبنان هم نوشتن و هم گفتن و تایید کردن.
گزارش‌های حاکیه که با آزادی شهر سبها در جنوب غربی لیبی وضعیت موسی صدر مشخص میشه. چرا سبها؟
از ابتدا اصولاً گفته میشد که امام موسی صدر به سبها برده شده. اونجا جای مطمئن‌تری بود. یک دیپلمات ایرانی که در لیبی خدمت میکرد، آقای فرخ فرزانه شریف که در دهه 80 قرن گذشته به نهضت مقاومت ملی آقای دکتر بختیار پیوست، در مصاحبه مطبوعاتیش فاش کرد که 2 تن از محافظان امام موسی صدر از سبها آمدند و اطلاع دادند در برابر 1 میلیون میتونن ایشون رو نجات بدن. آقای شریف بلافاصله تهران رو مطلع کرده بود و همینطور خانواده امام موسی صدر رو، و این درست مقارن با زمانی است که آقای صادق طباطبایی خواهرزاده ایشون دست به یک تلاش گسترده بین‌المللی زد برای نجات امام موسی صدر، و باز همون موقع گفته شد که توطئه‌ای که در کیف ایشون تریاک گذاشتن از جانب کسانی بود که نمی‌خواستن هیچ وقت پرونده امام موسی صدر گشوده بشه. این که ایشون در سپاه بوده از سوی منابع متعدد تایید شده.
شما آقای نوری‌زاده به عنوان یک روزنامه‌نگار با سابقه که اشراف دارین به مسائل خاورمیانه، تصور میکنین که از این پیگیری ها چه فرایندی بیرون بیاد؟
سرانجام برای خانواده صدر روشن خواهد شد که دقیقاً قذافی به چه گونه این شخصیت بزرگ رو از بین برده. خواهر ایشون خانم رباب صدر که شخصیت بسیار برجسته‌ای در لبنان هست و یک تشکیلات خیریه بزرگ رو به نام برادرش اداره میکنه و دخواه مدرسه و آموزشگاه، ایشون خیلی در این مسئله حساسه و واقعا دلش میخواد که بدونه بر سر برادر چه آمد، و شاید ما دیگه شاهد این باشیم که این روزها سرانجام آشکار بشه، مقامات جلو بیان و بگن. گمان میکنم آقای عبدالسلام جلود نفر دوم لیوی در گذشته بتونه اطلاعات مهمی رو در این زمینه بده و به نوعی تکلیف این پرونده باز و مفتوح روشن بشه.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای روز چهارشنبه در مراسم نماز عید فطر درباره انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که این انتخابات نباید به چالشی برای امنیت ملی تبدیل شود. او همچنین خواستار به گفته او دور ریختن کدورت ها، بددلی ها و بدجنسی ها میان مسئولان نظام جمهوری اسلامی شده است. بابک غفوری آذر در این باره گزارش می دهد.
رهبر جمهوری اسلامی در فاصله 6 ماه مانده به برگزاری انتخابات مجلس ایران، انتخابات را چالشی برای کشور نامید و هشدار داد که نباید اجازه داد انتخابات به چالشی برای امنیت ملی تبدیل شود.
امسال ما در آخر سال انتخابات را داریم. انتخابات همیشه در کشور ما یک حادثه چالش برانگیز است تا یک حدودی. مراقب باشید این چالش به امنیت کشور صدمه نزند.
انتخابات مجلس نهم نخستین رأی‌گیری پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 محسوب می‌شود که نتایجش ناآرامی‌ها و اعتراض‌های گسترده‌ای را در ایران پدید آورد. فرخ نگهدار، فعال سیاسی در لندن، در تحلیل دلایل چالش نامیدن انتخابات از سوی بلندپایه‌ترین مقام جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
رهبر جمهوری اسلامی ایران تصورش بر اینه که با کاهش سطح مشارکت مردم که لازمه اون کاهش رقابت هاست ممکنه بتوان امنیت حکومت رو بیشتر تامین کرد.
آیت الله خامنه ای پیش از این معمولا در ماهای پیش از برگزاری یک انتخابات در جمهوری اسلامی از لزوم شرکت گسترده مردم در انتخابات پیش رو صحبت میکرد، اما این بار با چالش نامیدن انتخابات از مسئولان خواسته است که از انتخابات مانند یک نعمت الهی پاسداری کنند. آقای نگهدار اعتقاد دارد که با این صحبت‌ها رهبر جمهوری اسلامی این بار به دنبال مشارکت گسترده مردم نیست.
تا 22 خرداد 88 وقتی ما نگاه و دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران رو دنبال می‌کردیم، بیشتر این حس در تحلیلگران شکل می‌گرفت که آقای خامنه‌ای می‌خواد انتخاباتی پرشور برگزار بکنه و خیالش از این که از درون انتخابات نتایج نامطلوبی برای حکومت حاصل نمیشه تقریبا جمع بود. لذا تأکید اصلی ایشون بر شرکت حد اکثری بود و تمام ابتکارات و اقدامات رو به عمل می آوردند اطرافیان ایشون و خود ایشون که انتخابات با حضور حد اکثری انجام بشن. از اتفاقات خرداد 88 به بعد یه تغییری در نگاه آقای خامنه‌ای به چشم می خوره و اون این هست که شاید یک نسبت معکوسی بین شرکت حد اکثری و وضعیت حکومت و ثبات حکومت وجود داشته باشه. یعنی وقتی انتخابات با رقابت حد اکثر که لازمه شرکت حد اکثر هست همراه باشه، این نوعی تنش رو در درون حاکمیت و بین حاکمیت و مردم ممکنه سازمان بده. لذا به عقیده من دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران برای انتخابات مجلس به این نتیجه رسیده که مقداری از رقابت‌ها باید کاست، به زبان دیگه از سطح مشارکت عامه اگر کاهش پیدا بکنه به قیمت کاهش رقابت‌ها، این امر برای ثبات حکومت فواید بیشتری ممکنه داشته باشه.
آیت الله خامنه ای وعده داده که درباره انتخابات صحبت‌های دیگری هم دارد که در زمانش بیان خواهد کرد.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در ایران قاچاق کالا بخشی از اقتصاد را تشکیل می دهد. حال یا از راه قاچاق به خارج از کشور و یا ورود کالاهای قاچاق به درون کشور. تا به حال سخن از قاچاق آرد، بنزین، ارز و قاچاق لوازم الکترونیکی بوده است، اما حالا نام دارو هم در فهرست کالاهای قاچاق جای گرفته. نهادهای دولتی در ایران با اذعان به قاچاق دارو، اما بر سر حجم داروی قاچاق دوچار اختلاف هستند. فریدون زرنگار در این باره گزارش می‌دهد.
معاون سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت میگوید کمتر از 10-15% داروهای وارداتی از راه قاچاق به داخل ایران میآید. در مقابل علی سبحانیان عضو انجمن علمی داروسازان گفته است که میزان داروهای قاچاق به 20% هم میرسد، که این داروها بیشتر از مرزهای شمالی، جنوبی و غربی وارد کشور میشود. وزارت بهداشت اعلام کرده است که با اجرای طرح برچسب اصالت دارو برای تشخیص داروی قاچاق از داروی اصلی، آمار قاچاق دارو کم شده است. اما عضو انجمن علمی داروسازان ایران میگوید تاکنون فقط 50% داروهای وارداتی این برچسب را دارند. به گفته محمد رضا شانه‌ساز، مدیر کل نظارت بر امور دارویی و مواد مخدر وزارت بهداشت، رقم واقعی قاچاق سالانه دارو در مجموع کل چرخه دارویی و مکمل‌های غذایی و دارویی 80 تا 150 میلیارد تومان است. بر سر میزان قاچاق دارو به ایران نهادهای گوناگون نظر متفاوتی دارند، در حالی که فتح‌الله زمانیان رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس از افزایش 20% قاچاق دارو به ایران گفته است. محمد رضا شانه‌ساز گفته بود که طی 4 سال گذشته قاچاق دارو از 25% به زیر 10% رسیده است. به گفته فتح‌الله زمانیان دلایل اصلی قاچاق دارو به ایران خلأ در واردات رسمی و در دسترس نبودن برخی از داروها به میزان لازم است. افزون بر این و به گفته وی برخی از داروهای یارانه‌ای با قیمت پایین از کشور خارج می‌شوند. کارشناسان بر این باورند که با توجه به کیفیت بالای دارو با مارک‌های خارجی و افزایش قیمت دارو در اثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قاعدتاً قاچاق دارو به داخل ایران باید رشد کرده باشد. هرچند که نهادهای دولتی که از راه‌های مبارزه با قاچاق دارو را بستن مرزها و کنترل داروهای وارداتی می‌دانند، رئیس دانشکده داروسازی علوم پزشکی می‌گوید حل مشکل قاچاق دارو بستن مرزها نیست، بلکه باید ضوابط به نحوی باشد که امکان ورود و توزیع داروهای قاچاق در کشور از بین برود.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
دو ماه از بازداشت مرضیه وفامهر، بازیگر تئاتر و سینمای ایران و همسر ناصر تقوایی کارگردان نامی سینما ایران می‌گذرد و او همچنان به اتهام بازی در فیلم تهران من حراج ساخته گراناز موسوی در زندان قرچک ورامین به سر می‌برد. این فیلم از ورای داستان یک بازیگر تئاتر مبتلا به ویروس HIV در تهران و رابطه‌اش با مردی که دوست دارد به زندگی زیرزمینی جوانان در این ابر شهر می‌پردازد. قرار است دادگاه این بازیگر جوان ایرانی خانم مرضیه وفامهر روز یک شنبه برگزار شود. مانیا منصور در گفتگوی با ناصر تقوایی همسر خانم وفامهر ابتدا از این کارگردان سینما ایران درباره آخرین وضعیت پرونده همسرش پرسیده. ناصر تقوایی در تهران.
والا بعد از دو ماه و نیم حالا یه بارقه ایجاد شده. خبر فعلا زیادی براتون ندارم، ولی خب خبر مهمیه به اون اینکه روز یکشنبه آینده جلسه دادگاهشون تشکیل میشه و امیدوارم که اونجا تصمیم عادلانه و عاقلانه‌ای در موردشون به طور کلی واسه سینما گرفته بشه.
شما با ایشون ملاقات میکنین؟ الان چه شرایط روحی و جسمی داره خانمتون؟
هفته یه روز ملاقات هست دیگه، تو همون زندانی برامین هستم. هفته یه روز ملاقات هست، گاهی هم میشونه اجازه میدن زنگ بزنن. ناگفته پیداست دیگه، خب به هر حال زندانه. ولی من به هر حال از واقعا میگم، از خود زندانبانا همیشه تشکر کردم، ادا نمیکنم، رفتارشون بسیار خوب و درسته. ولی به هر حال زندان دیگه زندانه ما هم مشخص، بعضی ساختمان مال این کار نبوده.
دقیقا چه اتهام هایی به خانم شما وارد کردن؟
اتهام ایشون مطلقا سیاسی نیست، اتهام شرعی به اون که موازینی رو تو فیلم رعایت نکردن. خب اینا که اصلا به بازیگر فیلم واقعا مربوط نمیشه، بارها هم گفتیم. حالا امیدوارم دادگاه به مجدد این رسیم.
بله آقای تقوایی، فهم کنید چرا جامعه سینمای ایران در مقابل بازداشت خانم مرضیه وفامهر که بازیگر هست در ایران سکوت کردن؟
نه همچین سکوت هم نکردن. روزای اول خیلی اصلا من زیاد روزایی به هر حال آدمی داد خسته میشه کم میاره واقعا دیگه. همه میگم چون دیگه در حال وقتی که به اونجا منتقل شد در طرف قاضی اول دیگه چاره نبود که منتظر باشیم تا این حکم به دادگاه مجدد که روز یکشنبه قرار بره. اون دفعه هم دیگه بالاخره حتی این جنجال اینقدر بالا گرفت که آقای اجرایی دادستان کل کشور دستور آزادی ایشون داد، خودش تو روزنامه اعلام کرد، ولی قاضی که پرونده دستش بود متاسفانه نپذیرفت.
آنچه که شنیدید گفتگوی مانیا منصور بود با ناصر تقوایی درباره آخرین وضعیت همسرش خانم مرضیه وفامهر که همچنان زندانی است. و اشکان ذهابیان فعال دانشجویی محروم از تحصیل در حالی که از خونریزی معده رنج میبرد در اعتراض به شرایط زندان بابل و بلا تکلیفی وضعیت پروندهش از روز سه شنبه اعتصاب قضایی نامحدود کرده است. حسن ذهابیان پدر این فعال دانشجویی حال او را وخیم توصیف کرده. آرش حسن نیا در گفتگوی با امیر ذهابیان برادر اشکان ذهابیان از او درباره آخرین وضعیت برادر زندانیش پرسیده.
والا این چه الان سومین روز اعتصابشه، بعد این چه روزی هم که داشتم میبردنش برای انفرادی زنگ زد گفت حالم خوش نیست، از صبح خونریزی معده دارم، چون به خاطر اینکه این سی روز ماه رمضان روزه گرفت به خاطر غذاهای زندان میگم خونریزی معده پیدا کرده بود، درد قفس سینه پیدا کرده بود، الان هم که دیگه ندیگه بیخبریم از حالش.
یعنی از پیش از عید فطر اشکان وارد اعتصاب شده؟
یک روز قبل از عید فطر.
و شما پیگیریتون توی این یکی دو روز چی بوده، کجاها رفتید و چه
تعطیلات بود که امروز توی تعطیلاته که جواب نمیدن، بعد امروز هم که پدرم رفت دم زندان بهش جواب ندادن، گفتن تعطیلات ما جواب نمیدیم، حالا تا انشاءالله تا شنبه صبح دیگه.
یعنی آخرین اطلاعی که شما از برادرتون اشکان ذهابیان دارید گفتگوی تلفنی بوده که پیش از این که به انفرادی برده بشه باهاش صحبت کردید، درسته؟
آره خودش نداد. بعد توی این دو روزی هم یکی از دوستان خیلی محبت کرد، زنگ زد گفتش که داشتم میبردنش، حالش اصلا خوب نبود، و فقط از این که میدونم که حالش خیلی بده.
آقای ذهابیان قبل از زندان هم اشکان مشکل معده و اینها داشتش؟ اینطور که میفهمید خون ریزی کرده معدهش؟
نه مشکل ناراحتی پوستی داشت، نه مشکل خون ریزی معده داشت، نه لرزش دست داشت، نه درد قفسه سینه داشت، هیچی نداشت. حتی اونجا لرزش دست گرفته مثل یه پیرمرد مثلا 50 60 ساله 70 ساله لرزش دست داره، مثلا ناراحتی پوستی گرفته به خاطر مثلا بهداشت بد توی زندان، ناراحتی پوستی گرفته. اشکان
آقای ذهابیان خواسته ی اشکان چی هستش که در اعتراض به اون اعتصاب قضا کرده؟
یک وضعیت اسفبار زندان بود، یک جو نامناسب زندان، دو اینکه اینو تو بند قاتلین گذاشته بودن و برای پرونده دومش که برای ساخته بودن بهش 8 ماه حکم زندان دادن، در صورتی که واسه وکیلش گفت اصلا تو پرونده چیزی وجود نداره که بخوام بهش 8 ماه دوباره بهش مثلا حبس بدن.
من تو سایت های مختلف دیدم که پدر شما و مادرتون گفتگوهایی کرده بودن با مسئولان زندان و به هر حال وعده ها و قول هایی رو گرفته بودن که شرایط اشکان تغییر بکنه
قرار بود که تا اعدام اصلا آزاد بشه.
بله اما اینطور مش
قول 100% میدادن که امروز میاد، فردا میاد، مثلا دو روز دیگه میاد، تا آخر هفته میاد، همینطور هر روز قول میدادن. ما نشد.
دلیل عنوان نکردن یا شما دسترسی نداشتید که بپرسید چرا این قولها انجام نشده؟
یه بار میگفتن دادستان مثلا بابل سر امضا نکرد، یه بار میگفتن دادستان بابل امضا نکرد، یه بار میگفتن رئیس اطلاعات باید امضا کنه، یه بار میگفتن مثلا رئیس اداره اطلاعات بابل باید عوض بشه یکی دیگه بیاد. هر سری به یک عنوانی بالاخره یه چند روز ما رو سردوندن دیگه. اصلا توی این چند روز اصلا چیزی به ذهن ما نمیرسه بخوام عنوان بکنیم.
در ساعت 22:29 و 50 ثانیه به وقت تهران هستیم. با من مرتاد قاسمفر در مجله شبانگاهی همراه بودید. تا ساعتی دیگر با ما بمانید.